آرمانمون رو در جهتگیری گم نکنیم. این از جهت فردی، و انشالله اگر از این فارغ شدیم جهت اجتماعی و حکومتیش رو هم با سیره امیرالمومنین صلوات الله علیه سعی کنیم خودمون رو تنظیم کنیم. در روزگاری که وجود مبارک زین العابدین صلوات الله علیه در نهایت قربت بود، امکان گفتگو وجود نداشت. لعن امیرالمومنین نستجیر بالله روی منابر علنی بود، بلکه جسارت و شتم نسبت به صدیقه طاهره هم همینطور علنی و عمومی و دائمی بود. قبر مبارک امیرالمومنین مخفی بود. جهت مخفی بودن هم این بود که اگر این قبر مبارک رو آشکار می کردن، نبش می کردن این قبر. تو این شرایط امامی که نه تریبونی داشت، نه منبری، نه جلسه درسی، نه مخاطبی، نه محبی، شروع کرد به یه حرکت عظیم، یه نوع رفتار انسانی و اسلامی که تا قبل از اون دیده نشده بود. شدت عبادت، کنار این شدت عبادت کیفیت این عبادت عاشقانه بود. 1000 رکعت نماز در شبانه روز، ولی هر 2 رکعت نماز مودع، نمازی که کأنه میگن 2 رکعت نماز بخون قرار از این دنیا بری. 500 تا 2 رکعتی اینطوری نماز میخوند. کلام امام باقر صلوات الله علیه با هم خوندیم در این زمین. همین آقایی که اینطور عاشقانه عبادت میکرد و خودشو در محضر پروردگار اذل الاذلین و اقل الاقلین و نستجیر بالله گناهکار روسیاه معرفی میکرد، همین آقا تو همون شهری که با او کاری نداشتن، هر روز تقریبا قاطبه روزها تقریبا غذای عمومی میداد خانه امام سجاد. کسی هم کار نداشته، این محبه و محب نیست، کار نداشته. بیمار میشد کسی در مدینه، این هفت به اونها سر میزد. این وسط تخریبش هم میکردن، دشنام هم میدادن. سیره دائمی او آقایی بود. یکیو که شاید زیاد شنیدید، منم به عنوان جنبندی تا اینجا عرض کنم که بحث دیشب یه تتمه‌ای داره، که اون رفتار مهربانانه امام یه جا خلافش دیده میشه، که اون توضیح داره. یه جا حضرت بغض شدید داره. اگر والی اموی مدینه رو دستاشو ببندن، حضرت دوست نداره آب دهان به آدم دست بسته بندازن. اما در بیزاری از دشمنان امیرالمومنین حضرت داغ داغه. چون بحث ما این بود که باید 3 رابطه ما در این سحرها اصلاح بشه. رابطه ما نسبت به خودمون، تکلیف ما با خودمون باید معلوم بشه، چند چندی ما با مردم باید رابطمون اصلاح بشه طبقه نرم افزاری، که این ما با مردم یعنی حکومت، اجتماع، رفتار فردی ما در اجتماع و رفتار حاکمیت در اجتماع و رابطه ما با خدا. اینجا وجود مبارک زین العابدین صلوات الله تا وقتی جا داشت عجیب کوتاه می اومد و مهربانی میکرد. این یه نمونش هست. یه نمونش اینه که حضرت تأکید کرده بود که خادما بچه ها رو پشت بام نبرن، لب چاه نبرن، کنار تنور نبرن. موضوع بردهداری هم بخوام واردش بشم، بعد یه چند شب راجع بهش صحبت کنم، از موضوع بحثم خارجه که اصلا یعنی چی، چی بود، جای چه کاریو میکرد، الان چه سازمانی شبیه اون کارو تو دنیا انجام میده. اسیر جنگی بود، حالا جنگ درست بود غلط بود شرایطش چی بود کار ندارم. اینا رو وقتی میگرفتن اسیر رو از جنگ برمیداشتن میآوردن توی جامعه، دستاشو میبستن، خب این آزادش میکردن، ممکن بود انتحاری هم بزنه، همه کاری هم بکنه، اسیر جنگی بود. حضرت شرایطش هم این نبود که بالاخره اینا رو نمیشد رها کرد تو جامعه. حالا عرض کردم نکات زیاد داره توش. حضرت میرفت اینا رو میخرید. اولین عید، عید قربان، عید فطر، عید قدیر، اولین عید اینا رو آزاد میکرد. یه پول حسابی هم میداد که طرف گدایی نیفته، سند برای آزادیش مینوشت. در واقع تربیت هم کرده بود. کاشکی یه وقتی میشد که جامعه انسانی به جای میرسید که دزد و جنایتکار هم میبردن زندان، 6 ماه یه ساله چنان تربیت میشد که این آدم برای جامعه خطر نداشته باشه، یه سرمایه هم میشد بهش داد برگرد تو جامعه زندگی کنه. حالا حاکم که نبود حضرت، اما بنز خودش این کار میکرد. حتی تو بعضی نقلها 100,000 برده آزاد کرده برای حضرت نوشتن. حالا اگه قول طلبا عدد مفهوم هم نداشته باشه، 100,000 یعنی خیلی زیاد. حالا اگه تقریب هم گفته باشن، 100,000 خیلی عدد بزرگیه. 100,000 200 دونه نیست، 100,000 1500 تا نیست. خب این خیلی پول میخواد. مهم بوده برای حضرت که پولی که دستش بوده موقوفات خاص امیرالمومنین تو این راه خرج کنه. آثار فراوانی هم در تربیت داشت، چون این برده ها مال قبایل مختلف، اقوام مختلف، گروه های مختلف از اقطار عالم بودن. یکی دوتا شد ایشب عرض کردم، برای اینکه تکریم کنه اینا رو، بنی امیه رو ذلیل کنه، یکی از اینا رو، یکی از کنیزا رو آزاد کرد، خواستگاری کرد، او هم طبعا پذیرفت، شد همسر امام. پای درس بعضی از برده های آزاد شده میرفت مینشست. خیلی الان فرض کنید پای منبر من مثلا بلا تشبیه، بلا تشبیه، هیچ کس در این عالم قابل قیاس با زین العابدین نیست. آقای بهجت الان بیاد پای منبر من بشینه، اون که نیومده استفاده کنه. همه میگن که عجب این بچه طلبه رو چه تکریمی کرد. 100,000 آیت الله بهجت فدای خاک پای زین العابدین و منم فدای خاک پای آقای بهجت. حضرت میرفت تو حلقه های درس تو مسجد پای درس یه برده آزاد شده مینشست. ببین اون طرف دیگه تا آخر عمر تو ابرا داشت راه میرفت، هم میخواست تخریب کنه، بگه اون آخوندهای دوزاری حکومتی شاهنشاهی دوره، حالا شاهنشاهی که میگم با ادبیات عرف ما میگم، اونو که عربا که شاهنشاهی ندار، طرفدار بنی امیه زایه میشدن، هم مظلومان و مقهوران و حکومت ببین چه روحیه ای میگرفتن، هم ازت کار فرهنگی ضد حکومت کرده بود، هم اینو تکریم کرده بود. آقا تو این دنیا قدر ما رو کسی جز اهل بیت نمیدونه به خدا. ما خودمونم قدر خودمون نمیدونیم. از امروز صبح خواب بلند شدیم تا حالا وقتمون رو خرج چی کردیم؟ ما قدر خودمون اونقدر میدونیم. خرج چی کار کردم من از صبح؟ حرفایی که زدم راجع به چی بوده؟ اقدامایی که کردم چقدر میارزیده؟ هر کی خودش، من خودمون رو عرض میکنم. ما قدر خودمون نمیدونیم. دیگران هم قدر ما رو نمیدونن. دیگران تقریبا قاطبه باقی آدما از بقیه استفاده ابزاری میکنن، تا پولداری، تا اعتبارداری، تا میشه، تا جونداری، تا یه نیسانداری میشه بارد کرد رفیقن. معمولا اینجور آدم نباید به کسی دل خوش کنه. اونی که قدر ما رو میدونه بابای حقیقی ماست. اون شبی که از فرزدق عرض کردم، اینو عرض کردم، نه حبیب میتونست فرزدق باشه، نه فرزدق میتونست حبیب باشه. امام نگفت که حالا که فرزدق حبیب و شهید کربلا نمیشه بنزمش دور. برای اونم یه صحنه درست میکنه که در یه روزی کنار کعبه از ولایت امام سجاد دفاع کنه. او اونقدی که دو ما زندان بندازنش یه ذره تو فشار بیفته میتونه تحمل کنه. صحنه امتحان اینقدر براش طراحی میکنه. 500 سال بعد کسی به گوشش کاشانی نخواهد رسید. بگم کاشون، کاشانی کیه؟ شهر کاشان. ولی فرزدق تا دنیا دنیاست اسمشو میشناسن. دیوانشو برید ببینید چند تا شعر اهل بیتی مگه داره. شاعر اهل بیت. اونا معدن وفان. طرف همه عمرشو خرج کار دیگه کرده، یه بار بیاد تو راه اهل بیت یک قدم ورداره، اگه برای اونا ورداره ممکنه وجعلی لسان صدقن نیگر میداره، فرزدق میشه شعار اهل بیت. ما که دستمون خالیه انشالله خود امام زمان یک کاری دست ما بده که باقیات سالاتی از ما بمونه. 200 سال بعدم اسم ما میاد، مردم حب به اهل بیت پیدا کنه. من ما چی داریم؟ من این کتابا رو عمدن میارم که هم دل شما بسوزم هم دل خودم. الان امشب سید ابن طاووس ازش مطلب از امام سجاد میخونم. 700 سال پیش تا حالا چقدر اولیاء خدا سحرهای ماه مبارک با این کتاب اقبال سید زار زدن. سید زنده است، کاشانی بیچاره مرده. کاشانی ها مردن، سید زنده است. امام میرفت پای درس برده آزاد شده مینشست، میفرمود اونجای باید رفت که علم هست. حالا این برده های آزاد شده با تهمت هایی که پشت سر امام سجاد بود، ممکن بود بعضی هاشون هم، یا برده های آزاد نشده، ممکن بود بعضی هاشون هم نسبت به امام شبهه داشته باشن. ممکن بود بخوام برای انتقام گیری اصلا بچه امام بندازن تو تنور، بچه امام از پشت بوم بندازن پایین، بچه امام بندازن تو چاه برای امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم. تا اونجا که خاطرم از سلام الله علیه مجمعین اتفاق افتاده، خبر دادن که بله بچه رو بردن پشت بام. مثلا پشت بام اون زمان هم این نردبون بود که بچه 6 ماهه 1 ساله رو اون بالا افتاده مثلا اتفاقی پایین، در هم شکست این بچه. آقا نمازش که تموم شد بچه غرق به خون در هم شکسته گذاشتن تو بغل حضرت. عاطفه پدری ما رو نگاه کنید چقدر میشه با امام قیاس کرد. چه سیلی بالاتر از این به امام بشه یکی بزنه؟ بچه درهم شکسته رو تو بغل امام گذاشتن. چه حالی داره امام؟ حضرت تا سر مبارکشو بلند کرد، دیدین غلامه رو که گرفتن دستاشو بستن، قاتل دیگه. آقا هم چند بار تاکید کرد بچه رو بر ندارید، به پشت بوم چیکار دارید بچه رو میبری؟ جای خطرناک. حضرت سر مبارکشو بلند کرد، دیدین که دستاشو بستن دستاش میلرزه، فرمود دستاشو باز کنید. فرمود که حق پیدا کرده، از ما ترسیده، تو رو تو راه خدا آزاد کردم، به جبران این که از من ترسیدی که من در عقوبت این که بچه‌مو کشتی با تو چیکار میخوام بکنم؟ من دوست ندارم کسی ازم بترسه. آزادم که میکرد همین قاتل بچه اینجور نبود که آزاد میکنم برو، پول میداد. اصلا در آداب آزاد کردن بنده اینه که همینجوری نمیشه یه آدم بی دست و پا یا بی کس و کار یا بی پولی از کار افتاده رو آزاد کنی بعد به گدایی بیفته. یه جورایی کسی خسته میشد از امام کافی بود یه جرمی مرتکب بشه، حضرت میفهمید نمیخواد با حضرت باشه، آزادش میکرد. در سیره پدر خانوم حضرت که امام حسن مشتبه هم اینطوری دیگه، حضرت یه بره رو دوست داشت. حالا حضرت همه رو دوست داشت، حالا این بره یه زیبایی داشت. چی بود که حضرت توجه به این بره میکرد؟ یه روز اومد خونه دید پای این بره شکسته، فرمود این چی شده؟ یکی این غلام اومد به امام حسن علیه السلام گفتش که من چون میدونستم دوستش داری پاشو شکستم. حضرت ها من تو رو تو راه خدا آزاد میکنم. این تو رو تو راه خدا آزاد میکنم البته یه توبیخ بودا، یعنی تو دیگه باید بری از این خونه و خودت هم میخوای دیگه، داری اعلام میکنی. این رفتار مهربانانه امام یه جا شما تندی از امام میبینید، اونم اونجاییه که با اینکه امکان بیان به این راحتی نیست، امکان بیان به این راحتی نیست، اما باید مردم بدونن. امیر نهج البلاغه هست، ازش نقل شده که شما رشد و صلاح و هدایت را نمیشناسید الا اینکه بدونید کی منحرفه. حضرت صادق فرمود این بنی امیه میذارن راجب خدا حرف بزنی، راجب شرک نمیذارن حرف بزنی، چون اگه راجب شرک حرف بزنی میفهمن صبح تا شب اینا مشرکن، هستن اسمش حاکم اسلامیه، رئیس مشرکانه. در صفین یاران امیرالمومنین و خود حضرت به معاویه یارانش میگفتن بقیت الاحزاب، ادامه جنگ خندق امروز همونه، باقی اونان، دنبال روی اونان. اینجا امام سجاد سلام الله علیه با اینکه خیلی شرایط بیانش سخت بود ولی مطالبی داره که خیلی عجیبه. یکی دوستشو عرض کنم. از امام سجاد دعا زیاد رسیده، این صحیفه‌ای هم که دست شما رسیده گوشه ای از اونه. دیشب عرض کردم هر امامی خطبه شیخ شقیه داره. خطبه های شیخ شقیه امام سجاد یعنی ابراز انحرافات دشمنان خدا تو دعاها بیان شده. یه گوشه دعا میکرده اینا رو هم میفرموده. خیلی از اینا ممکن بوده زمان خود حضرت به گوش مردم نرسه، 50 سال 100 سال بعد برسه. دیشب هم عرض کردم فکر نکنید صحیفه زمان خود امام سجاد پخش میشده، پخش نمیشده. ولی حضرت اینجور نبوده حالا که قرار نیست پخش بشه، حالا که تلویزیون اون زمان پخش نمیکنه، روزنامه ها پخش نمیکنن، من نگم، من میگم. اقبال سید ابن طاووس در خیلی، آقا این اقبال مهمه. قدیما بزرگان وقتی میخواستن ببینن یه طلبه طلبه است یا نه، حالا منم اینجا امشب آوردم، میپرسیدن از رفقاش که این با اقبال چقدر رفیقه. اقبال کلاسش با مفاتی قابل قیاس نیست، اونتا برای اهل علم مناسبه، توجه میکنین، یعنی مفصله، مفاتی مختصره. تو دعای 13 ماه مبارک رمضان از امام سجاد و دعای روز 19 ماه مبارک رمضان از امام سجاد مطالبی آورده. من دو سه تاشو اشاره میکنم. اون امامی که در مهربانی حیرت انگیزه، یه جا رگ گردنش ورم میکنه در بدترین شرایط، اسم کسی رو نمیشه آورد، امیر رو لعن میکنن، یکیش اینه. دعای روز 13 هم تو بخش دعاهای روز 13 هم سید ابن طاووس سلام الله علیه، مثلا روحش، خودش، برادرش، پسر برادرش، خاندانش، چقدر کتاب نوشتن، چقدر این سید ابن طاووس حقایقی رو در کتاباش حتی در وصیت‌نامه‌اش آورده که اون کتابا از بین رفته، فقط نقل قول سید از اون کتاب مونده. از مباهله آنچه دست شیعه رسیده تقریبا اون چیزی است که سید در این کتاب اقبال از مباهله ذکر کرده، بقیه کتابا به این رفته، مطالب سید مونده. نثار روح خاندانش صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. در ادعیه دعای روز 13 هم سید میگه یه دعای دیگری برای روز 13 ماه مبارک، من مجموعه مولانا زین العابدین علیه السلام. مجموعه دعا از امام سجاد هست. صحیفه یکیشه. ما یه صحیفه داریم در آستان قدس امام رضا صلوات الله علیه در کتابخونه‌اش نگهداری میشه. به روایت اهل سنت یه تفاوتایی هم با این صحیفه ما داره. قصتش هم اینه که یه سری کتاب پشت دیواریه، دیواره برای اینکه خراب نکنن، نسوزونن، مغول و کذا و کی حمله میکنه اینا آسیب نبینه، پشت دیوار قایم کردن، تیغه رو ور میدارن، کتاب پیدا میشه. من کتاب رو نزدیک دیدم، 416 نوشته شده، یعنی کتابت مال 416، یعنی 1000 و تقریبا 30 سال 28 سال پیش، 1000 و 30 سال پیش، 416، الان 1444 تقریبا. مجموعه های دیگه هم از امام سجاد رسیده، یکیش الحمدلله به برکت این جلسات سحر مردم باش بیشتر آشنا، که ابو حمزه است. اینجا حضرت میفرماید اللهم ان الظلم جحدوا آیاتک، خدایا ظالمان آیات تو انکار کردن. حالا شما بگو بنی امیه کدوم آیه قرآن انکار کرد؟ آیات بود، مثلا فرض کنید رو کتیبه های مساجد هم آیات رو می نوشتن، عمل نمی شد. به مهمترین مفسران و مبینان و عاملان بهش که اهل بیت بودن هم که معلوم بود چی کار می کنه. قرآن تو جامعه خونده می شد، خلافش عمل می شد. این ظالمان آیات تو رو خدایا انکار کردن، کفرو به کتابک، داره کشف سر می کنه. اینا همه شون، تمام حکام بنی امیه امام جماعت بودن، حتی یزید. خطبه جمعه میخوندن، خطبه عیدین میخوندن، همه این کار رو میکردن. اما میفهمن کفر رو به کتابک، گول این که اینا میان خطبه میخونن، کذب و رسولک، پاش بیفته تو جلسه خصوصی میگه لعبد هاشم و بالملک فلان، کفر میگه. جلسه خصوصی بود، اون عمومی که نگفت، جرأت نداشت عمومی بگه. کذب و رسولک. یه روز یه کار به جای رسید، مغیره خیلی آدم حیف فحشیه، دیدن این داره فحش به معاویه میده، مثلا گفت دیدم این میخواد اسم پیغمبر رو به این ببره. کذب و رسولک، گفتن این حرفا خیلی هزینه داشته اون زمان. وستن کفو عن عبادتک، اینا تو رو عبادت نمی کنن. این که بگه ببین آقا، این منطقش رو نخواهیم متوجه بشیم، 10 روز از شهادت پیغمبر نگذشته بود سیده نساء اهل الجنه صدیقه طاهره سلام الله علیها خطبه فدکیه خون، هیچ یک از احکام تو اون 10 روز عوض نشد که. حضرت فرمود چه که چی؟ سمل جلباب الدین، دین پوسید رفت. ما چی پوسید؟ ما رمضون نیمده بیاد روزه میگیریم، حج میریم، دین پوسید چیه؟ سید الشهدان فرمود چی؟ علی الاسلام سلام، نمیگه آقا همه چی سر جاشه. زینور آبدین هم سومیش. وستنکفو عن عبادتک، اینا عبادت نمیکنن. این کاری که اینا میکنن مثل بت پرستیه. آیا اون کسانی که دور سامری میچرخیدن عبادت کردن؟ نه. رغبو عن ملت خلیلک، اینا از دین خلیلت و پیغمبر اکرم دور شدن. بدلو ما جاء به رسولک، هرچی از پیغمبر رسیده بود و جا به جا کردن. شرع او غیر دینک، احکامو به هم زدن. وقت باشه یه جایی که ما بگیم چی از دین و اینا جا به جا کردن، یک یک، از اون نفرات اول به بعد. وستنو به غیر سنتک، سنت درست کردن مقابل سنت پیغمبر. این یه مورد. والو اعداءک، با دشمنان تو رفاقت کردن. عزیز کی بود؟ ابو هریره و مغیره و عادو اولیاءک، با دوستان تو اینا دشمنی کردن، بلکه تکبیرم میگفتن به قول دیکل جن همسی و یکبرون به انقتلت. اینو ایام دهه اول محرم تو حرم امیرالمومنین اینو مینویسن، رو ایوان امیرالمومنین پارچه میزنن در مورد امام حسین. و یکبرون به انقتلت، تو رو که میکشتن الله اکبر میگفتن. و یکبرون به انقتلت و انما قتلوا بکت تکبیر و تحلیل، اینا با کشتن تو الله اکبر رو کشتن. در روز 19 ماه مبارک رمضان زین العابدین صلوات الله علیه یه دعای دیگه ای داره. اینجا نگاه کنید، آدم همه وجودش آتش میگیره. من همیشه اینو اینجور عرض میکنم، امام زین العابدین صلوات الله علیه به یه نقلی در کربلا مجروح شد، من خیلی بهش اعتماد ندارم. اونی که مشهوره اینقدر حضرت بیماری شدیده، آقا شما فرض کنید جنگ میشه، همین مدافعان حرم، ما هم از یه طریقی سعی کردیم سوال کنیم، گفتن آقا شما بشین کارتو بکن، میره اونجا مزاحمت هم درست میکنه، شما همین کارتو اینجا بکن، وظیفت نیست مثلا، یا به درد نمیخوری، بالاخره بعدی به دردی بخوری اونجا دیگه. اما اگر خدای نکرده به شهرمون حمله کردن چی؟ اوضاع فرق میکنه با اونجا. اگر به همین مسجد الان خدای نکرده حمله کردن چی؟ یه نفر بخواد جهاد ازش ساقط بشه باید چه شرایطی داشته باشه؟ ما روزه زین العابدین نفهمیدیم که امام سجاد واجبه برش که از امامش که سید الشهدا دفاع کنه. درد به قدری شدید بود که از دفاع از امامش که سید الشهدا ساقط شد برش، اصلا لازم نبود دست و پاشو ببنده. ما نمیدونیم چه دردی کشید اون ایام، چقدر شدید بود که دفاع از جان امام و ناموس پیغمبر از او ساقط شد. حالا اگر بری تو دل امام رو نگاه کنی، برای امام و برای هر غیوری ذیل امام هزار بار حاضر تکه پاره بشه ولی جلو چشمش بعضی اتفاقا نیفت. از این دعا معلومه که چقدر حضرت سختی کشیده اون ایام. پایان دعای روز 19 همی که سید ابن طاووس باز میگه من مجموعت مولانا زین العابدین، که اینا توی صحیفه نیست، صحیفه یه بخشی از دعاهای امامه، اینجور بیان میکنه حضرت: خدایا منو اینطور کن اینطور کن، اسألو که انتو صلی علی محمد و آل محمد. و ان تجعل وفاتی قتلا فی سبیلک، وفات منو کشته شدن در راهت قرار بده. مع اولیائک، با دوستانتو، تحت رایت الحق من اهل بیت نبیک، من رو هم در یک لشکری که امام از اهل بیت پیغمبر قیادت میکنه منم اونجا به شهادت برسون. و اینجا رو عرض کردم و تجعلنی، از تو خدای میخوام منو قرار بدی، حالا یا در این دوره حیاتم یا در رجعتم، و تجعلنی ممن تقتل بهی اعدائک و اعداء آل رسولک، خدای به دست من دشمنان پیغمبر رو بکش، یعنی من جز قاتلان دشمنان پیغمبر باشم. اون آقایی که انقدر مهربانه تحریف اگه من اینو نگم، اون آقا نسبت به دشمنان خدا و رسول تا زمانی که به ذلت نیفتادن شدیده، بیزاری قلبی و شدت عمل با دشمن خدا لحظه ای از قلب انسان زائل بشه ایمان دیگه ایمان نیست. خدایا به دست من بکش دشمنانت. حالا اینجا رو نگاه کن، از حضرت سوال کردن که این در احتجاج تبرسیه، گفتن آقا این ولکن فی القصاص حیاتون، آیه قصاص چیه؟ حضرت توضیح داد کسی رو بکشن چیکار کنن، اینجوری میشه، ولی دم بخواد فلان قصاص میکنن. بعد فرمود که اون لحظه که دید، حالا بعد از هرگز، حالا یک اومده یه سوال کرده، حضرت فرصت و غنیمت میشموره، سوال کرد دید شرایطش هست بیان کنه. خیلی از اینام یواشکیه، دو نفریه، یکی سوال کرد از قصاصی، سوال کرد، خب اومد از امام سجاد سوال کرده، از اونا نپرسیده. حضرت فرمود که افلا انبئکم به اعظم من هذا القتل، بگم از این که یه نفر رو بکشه انگار تو قتل همه آدمیان شریکه، فکه انما قتل الناس جمیعا، از این قتل بالاتر بگم؟ بله آقا بفرمایید، بگم که قتل بالاتر از این چه بدبختی هایی در بر داره؟ گفتن بفرمایید. فرمود که اعظم من هذا القتل، بالاتر از این که یه نفر رو بکشه ظلمن، ان یقتله لا یجبر ولا یحیا بعده ابدا، اینی که او رو یه جوری بکشه که دیگه جبران نشه. آدم یه نفر رو بکشه مقتول مظلومه، قیامت بعدش بد نیست، یه جور بدتر از اینه که یه نفر رو بکشه اونورم طرف بدبخت بشه مقتول، آقا اون چجوریه جبران هم نشه؟ فرمود ان یذله ان نبوت محمد و ان ولایت امیر المؤمنین. اینی که اینو گمراه کن از اسلام یا ولایت امیر المؤمنین، اگر این کارو بکنه طرف زنده هم هست مرده، به نص صریح قرآن، قرآن کافر رو میت حساب میکنه. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الاموات، نمیگه و یحق القول علی الکافرین، آخر یاسین، چند تا دیگه هم داریم، انکه لا تسمع الموتا، یعنی انکه لا تسمع الکافر الانود، خیلی آیه زیاد داره. فرمود اگر یه نفر از ولایت علی ابن ابی طالب دور کنه، این الانش هم مرده بمیرم، و یسلک بهی غیر سبیل الله، او رو بنزه توی وادی دیگه. رفیق خیلی مهم، آقا با چه کسی رفیقیم ما؟ رفیق ما گاهی از قاتل ما خطرناکتر میشه. و یغیر بهی به اتباع طریق اعداء علیه، ببره او رو پیروی کن از دشمنان امیرالمومنین. والقول به امامتهم، بره سراغ اینکه دیگران امامن، و دفع علی عن حقه، جزء کسانی باشه که از حق امیرالمومنین قصد میکنه، و جهد و فضله، انکار کنه فضائل او رو. این آدم فهذا هو القتل الذي هو تخلید المقتول، این خالد جاودان میکنه مقتول رو فی نار جهنم. این قتل بزرگه. گاهی رفیق ما بزرگ بدتر از قاتل ماست. قاتل ما باعث میشه مظلوم بشه، اون وقت یه چیزی داریم بگیریم، امید داریم خدا ما رو ببخش. این یه نمونه. لذا داریم در تقریب المعارف، خیلی کتاب مهمیه، از حضرت میخواست سوال کنه. یکی از غلامای حضرت که خادم حضرت بود گفتش که آقا جون، در وقتی دید کسی نیست خلوته، این نلی علیکه حقا، آقا ما حق جوار که داریم، من نوکر شما ولی با همسایه شما، با شما زندگی میکنم، من یه حقی دارم. چرا اینو گفت؟ چون حضرت جواب نمیداد. شرایط جواب همیشه نیست. خب بله دیگه، حق جوار ما داریم. الا تخبرونی عن هذین الرجلین، از اون دو نفر به من چیزی نمیخوای بگی؟ اگر نمیگفت آقا من یه حقی دارم، بالاخره معلوم نیست به چه دینی هم بوده، این برده بوده اومده محضر حضرت، آقا بالاخره من هیچ خبر ندارم، تو جامعه حکومت بنی امیه دین رو اون معرفی میکنه، شماها ولی انگار یه چیزای دیگه ای میگید، هیچکی هم کنی نمیخواد راجع اون دوتا جواب بدی، من اسمم برد، من اسم نمیبرم. حضرت اون کافران و کافران من احبهم، کسی هم که بشناسه اونا رو و دوستشون بداره کافره. ما با کسانی که نمیشناسن که کار نداریم. حالا زنده باشم عرض میکنم، کسی که نمیشناسه که با خبر نیست که هیچ. همه دعوا سر کسی که حق و فهمیده ولی نمیخواد حق و بپذیره. کفر برای چی گناه نابخشودنیه؟ چون طرف حق و فهمیده نمیخواد بفهمه. اون که نفهمیده که مشکل نداره، اون که نفهمیده همیشه امید نجاتش هست. انقدر این مهمه، ببین آقا این حرفا رو جایی نمیشده بزنن، نمیتونستن بگن، میخواستن از امام یه تحفه خاص بگیرن، اینو میگفتن آقا من حق جوار دارم، نوکرت هم دیگه، یه دو دفعه نون برا تو بردم، آب بردم، یه جواب به من بده خصوصی. یه بارم ابو حمزه اومد، همین که شما دعا شهر شب تقریبا میخونی، میگه وقتی دیدم دوروبر حضرت خلوت شد، گفتم آقا جون اخبر نیان هازین رجله، شما اگه جوابو میدونید، برای اینکه جای یه کسی، یه مادر بزرگ، یه جای گفته چیزی بهتون، یا نگفته باشم میگه نمیدونم. تو جامعه دارن میگن که اگر پیغمبر پیغمبر نمیشد، فلانی پیغمبر میشد، انقدر بالا بود. حالا که کسی این آقا جواب به من بده. ابو حمزه خب خیلی کلاسش بالاتر از اون برده است، خادم است، ولی اونم همینه سوالش، چرا تون بیان نمیشد این حرفا؟ حالا امشب یه شاهکار امام رضا رو اگه زنده باشم عرض میکنم. آقا فرمود که اونا هما اول من ظلمنا حقنا، اول کسی که حق ما رو خورد، این اول از اول ابتداء تاریخی نیست، این عظمت شدت غصبه. حالا توضیحش سر جاش، اولین کسی که حق ما رو خورد اونان، اخذا میراثنا، با مادرمون چه کردن، جایی نشستن که نباید مینشستن، لا غفر الله لهما، خدا اونا رو اون آقا مهربونی که این چند شب گفتیم، خدا اونا رو مورد مغفرت قرار نده، لا رحمهما، کافران و کافرون من تولاهما، هر کس بدون اینا که اندوسشون بداره از دین خارج. خب حالا یک دو تا خاطره تعریف کنم به امام رضا برسونم، بحث و بعد ادامه داره. کمیت اومد محضر حضرت باقر صلوات الله علیه، شعر خون، حضرت هم خیلی تشکر کرد. همون ایامی که دیشب توضیح دادم، اموالمون رو مصادره کردن. خانم های بنی هاشم، هازا کمیت، ای خدایا میشه روز قیامت هم ما رو پیدا کنن، بین گناهکاران بکشن به کنار، بگن هازا فلانی یحبنا، یا بگه احبنا، و احب موا، این ما رو دوست داشت، رفقای ما رو دوست داشت. فرمود هازا کومیت، این در روزگاری که همه پول میگیرن برای حکومت بنی امیه شعر بگن، این جونش رو به خطر انداخته برای ما شعر گفته. خانوما گوشواره ها و دستبندا رو، هر چیز زیورات تو خونه داشتن، جمع کردن توی یک کیسه آوردن گذاشتن جلوی کومیت. کومیت گفت آقا من دلم نمیاد که طلاهای ناموس شما رو بگیرم، من که مثل اونا تو کربلا نیستم. حضرت اصرارم کرد، گفت قبول نمی کنم، وضعتون رو من میدونم، اموالتون مصادره است، من اینو برای قیامت هم گفتم، اگه میشه از من بپذیرید اینو من هدیه رو برگردونم، ولی جاش یه هدیه از شما میخوام، این در کافیه. حضرت همون بگو به امام باقر از کرد، گفت از اون دو نفر یه چیزی به من بگو. دیدین؟ حضرت میتونست بگه نمیدونی الان اوضاع چیه. بله، این که مثلا فرض کنید پرده دری کنه تو بعضی از فضاهای عمومی یا جملات خاصی بگه یا مسلمین رو درگیر کنه و یه بحث دیگه است، اما این بحث فعلا تو اعتقاده، تو دله. حضرت فرمود که هر خونی در این عالم، خلاصش عرض میکنم، قطره خونی در این عالم اگر ریخته شده گردن اوناست. درست شو فاطمیه امسال من توضیح دادم که صدها شاعر و عالم با انواع تفکر، صوفی، فیلسوف، ضد فلسفه، تفکیکی، انقلابی، ضد انقلاب، اخباری، اصولی، یعنی همه نهل شیعه اینو قبول دارن که هیچ اتفاقی در این عالم نیفتاد الا اینکه روز شروع اون روز بود، همه فتنه اون روز بود. یعنی علمای شیعه با هم اختلافات زیادی دارن مختلف، صدها عالم از اول تا حالا اینو گفتن. کومیت اینو شنید، حالا این تحلیل منه، رفت سال بعد که اومد آقا میخوام شعر بخونم، حضرت فرمود ایام حج شعر نمیخونن که، فرمود راجع به شما و دشمنانتونه. فرمود خب پس بخون. شروع کرد به خوندن اون ابیات معروف هاشمیاتش، تا رسید به این بیت، گفت یصیب و به الرامون عن قوس غیره، اینا که اومدن به شما، به جد شما، شما اسیر بودی تو کربلا، تیر انداختن، کمان دست غیر حرمله بود. فیا آخرن استاله الغیه اولو، اینی که تیر انداخت خرج تیر و کمان تیر رو اون نفر اول داده بود. میگه تا اینو گفت رفع ابو جعفر، یعنی امام باقر، دستاشو بلند کرد، رفع ابو جعفر علیه السلام یدیه الی السما و قال اللهم اغفر للکومیت. ده ها بیت شعر خون تا اینجا، فضیلت گفت، رذیلت اونا رو گفت، روزه خون، حضرت باش گریه کرد. به اینجا که رسید حضرت دستاشو بلند کرد، عرض کرد اللهم اغفر للکومیت. اما کجا؟ جلسه خصوصی. ما یه قدیر علنی داریم که ولایته، یه شقشقیه علنی داریم که زمان امام رضاست، علنی. این خصوصی بود، دو سه نفر بودن، پنج نفر یه گوشه بودن، ضبط نمیشد که. دبل اومد پیش امام رضا صلوات الله علیه، اون تائیه معروفشو خوند. امام رضا خیلی حال ویژه بهش داد، هم پول دادم، لباسشو فرمودین لباس به پوست تنم چسبیده بوده، هزار شب توش نماز شب خوندم. انقدر معروف بود که وقتی برسید قم، جوانای قم لباسو دزدیدن، وقتی گفتن آقا بفروش به ما، یه تیکهشو برای خودت بردار بفروش، ما میخوام تو قبرمون بذاریم، نفوق دزدیدن ازش. گفت آقا ما به من گفتن پس نمیدیم، پولشو باید بگیری. گفت پس اقلا یه آستینشو بدید منم تو قبرم بذارم. گفتم باشه، یه آستینشو میدیم، 100,000 سکه میدیم، پولشو میدیم ولی نمیدیم این امام رضا توش نماز خونده. دبل اومد پیش امام رضا، تائیه معروفش اینه دیگه، مدارس و آیات خلط من تلاوت، جاهایی که منزل تدریس قرآن بود حالا دیگه از قاری خالی شده، اجازه نمیدن امام منبر بره، و منزل و وحی مغفر العرساتی، خونه وحی و بستن. آدم هر وقت میره مدینه نگاه میکنه در خونه، در رو قفل زدن، بعد رسید اونجایی که روزه برای حضرت زهرا خوند، یاد داد به مدعا که هم زبان حال میشه خون، هم معصوم تو جلسه حاضر ببین. داشت واسه امام رضا شعر میخون، یو خطاب کرد به حضرت زهرا، گفت افاطمه لو خلت الحسین مجدلا، فاطمه جان اگه بودی کربلا میدی چجور غرق به خون کردن حسین تو. دیگه دلم نمیاد باقیشو بگم. جلو امام رضا گفت، گفت اذن للاطمته، به صورتت میزدی اگه میدی با پسرت چه کار کرده. جلو امام رضا روزه خون برای حضرت زهرا، خطاب به حضرت زهرا، حضرت هم تعبیله. بعد یه بیت حساس خون که حالا عرض میکنم، چند تا بیت حساس داره، یک شو عرض میکنم اون که ساده تره. حضرت هم اینو جایی نمیخونی ها، من میگم این جمله منه، من برای این برنامه دارم. امام رضا روحی له الفدا یه بار دیگه قدیر رو تو نیشابور علنی کرد. کسی جرأت قدیر گفتن نداشت که اینی که توحیدتونم گیر ماه، این تو نیشابور 200 سال بعد از قدیر دوباره تکرار شد، از این بالاتر انجام داد حضرت. فرمود اینو نمیخونی جایی تا من بهت بگم. گفت چش. شاعر بسیار معروفی بود دبل، وقت نیست بخوام، شبای ما مبارک هم هست، بخوام بگم دبل کی بود، ابیاتش چجوری بود، زبان گزنده داشت. بعدا فکر نکنین همش مت اهل بیت میگفت، شاعر بود. آقا یه قدم، والله کسی برای اهل بیت یه قدم برداره اهل بیت فراموش نمیکنه. فکر نکنید مثلا 100,000 بیت شعر گفت، 100,000 قدم ورداشت. با کریمان کارها دشوار نیست، خدا روزی کنه ما یه قدم ورداریم که بپذیره. من اینو جایی نخونی ها. چشمو خبر شعر این که رفته امام رضا هم سله داده، 100 تا سکه طلا هنوم هرچی گشتیم سکه طلاشو فعلا پیدا من ندیدم. سکه هایی که زمان امام رضا به اسم حضرت ضرب شده ولایت اهدی نقرش هست، طلاشو من ندیدم، میگن هست ما هنو پیدا نکردیم. 100 تا سکه طلای به اسم خودش ضرب شده بودم داد، که اینا هر کدوم چقدر میارزی. اصلا شیعیان به عشق این که اسم امام رضا روشه زندگیشون حاضر بودن بدن تبرکن بگیرن. اینا ارزش حکومته، حکومت مهمه، هم باید کمکش کرد، هم جلوی این که یه وقت یکی یه آدکاشانی توش بخواد کج بره رو صفر گرفت. به مأمون خبر رسید که امام رضا تائیه، تائیه یعنی قافیهش حرف ت بوده. دبل خیلی خوشش اومده، دبل هم شاعر قدر، از اینا بود که کلکل داشت با دیگران، اگرم میخواست که اون نابود کنه نمیدونم بگم چی، اصلا تصویرتون از دبل میترسن عوض، باورتون نمیشه. دبل رو دعوت کرد مجلس سلطانی، جلسات سلطانی هم اونجوری بود، قدیما سلاطین فرهنگی بودن. گفت آقا شنیدم، دبل شنیدم یه شعر جدید گفتی، تائیه است، علی ابن مسرزام تعویل، بخون بینم. که جرأت داره نخونه. گفت مولای من علی ابن مسرزا فرموده بی اذن من نخون. تحریک کرد مأمونو، گفت علی ابن مسرزا دعوت کنید ولیعهد رو بیا تو جلسه. آقا اجازه میدید بخونن؟ فرمود بله بخون. چه کرده امام رضا، فداش بشم. در اون روایت حدیث لو هست، اضع علیه اعباء النبوه، بار نبوت هم رو دوشش گذاشت. یعنی یه کاری کرد قدیر فراموش شده، چه جهت ولایتیش چه جهت براعتیشو زنده کرد، علنی عمومی لایو جهانی تو مجلس سلطان همه ذکر میکردن. رو بخون دبل، دبل شروع کرد مدارس و آیات خلط من تلاوته، همینجوری خوند و خوند و روزه سید الشهدا خوند، از روزه سید، از روزه امیرالمومنین خوند، اومد یکی یکی ائمه رو تا سید الشهدا و قبر به بغداد، یا لها من مصیبت، قبر موسی بن جعفر. بعد این بیت رو خوند. این بیت تا قبل از این حرف درگوشی شیعیان تو آبنبارا بود، جلسات دو نفری بود. و ما سهلت تلک المذاهب فیهمو، هرچه راه ظلم به اهل بیت بود و هیچ کس هموار نکرد، تسهیل نکرد علناس برای مردم بخوان ظلم به اهل بیت کنن، هیچ کسی راهشو وا نکرد. و ما سهلت تلک المذاهب فیهمو الناس الا بیعت الفلتاتی، مگر اون بیعت فلته سقیفه. آقا شعر تمام شد، امام رضا بلند شد 50,000 سکه سله داد. مأمون دیگه نمیتونه که اینجا ورداره توبیخ کنه، مأمونم 50,000 سکه تعدباً بیشتر از امام رضا نده، بلند شد 50,000 سکه سله داد. اهلش باید فکر کنن امام رضای حکیم چرا ور میداره این حرفو بیان میکنه. گاهی میگن آقا یه حرفای ممکنه بزنید به دیگران توهین بشه. حرف ما زیاد داریم در این زمینه، یه کوچکش اینه. این سازمان‌های جهانی هستن ملاک بی سوادی رو معرفی میکنه. میگه بی سوادی در سال 2023 یعنی کسی که مثلا ICDL بلد نباشد، دو تا زبون بلد نباشد، رانندگی بلد نباشد، این بی سواده. من بلد نیستم. بگم بی تربیت، پدرت بی سواده. میگه آقا من اینو دارم میگم که تو خودتو روزآمد کنی، دارم میگم که رشد کنی، نمیخوام فوشت بدم، که دارم میگم آقا امروز کفش اینه، اقلش اینه، درسته؟ وگرنه چرا داره به همه عالم، این همه آدم تو دنیا چند زبون بلد نیستن؟ میگه بی سواد. میگه پدرت بی سواد. چرا فوش حساب نمیشه؟ میگن بابا این که قصدش توهین نیست که، داره آدرس میده بابا، آدرس داره میده. وقتی از عظمت ولایت میگن و خطر پیروی از طاغوت، نمیخوان فوش به کسی بدن، میگن خودتو اصلاح کن، اونی که ازش میخوری لجنه نه آب زلال. خب خبر بده آقا ببخشید این آبی که شما چشمه، این چشمه محل فضولات یه قومیه. میگه بی تربیت، خودت در اینا میخوری. میگه آقا فعلا تو داری میخوری، من میخوام تو آب گوارا بخوری، من که نمیخوام فوش بهت بدم. امام هادی دیگه وقت نیست، دو خطم میخوام روزه بخونم. امام هادی در بدترین شرایط که زمان متوکله و امثال اینا تو زیارت امیرالمومنین که روز قدیره که خیلی معارف توشه، یه جملهش اینه، فهمو والله والله و اوله، هم گمراه هم خطرناک. گمراه میکنه کی؟ من تبع سواک، کسی که از غیر تو پیروی کنه. کسی از غیر تو پیروی کنه هم گمراه، هم بری باهاش رفیق بشی بدبختت میکنه، همون قتلی که حضرت سجاد فرمود. رضوان اصلا کی میخواد بعدم لن کرد کسی که امیرالمومنین با غیر امیرالمومنین قیاس کنه. یه شاعر قرن شیشی در مورد امیرالمومنین و اون اقرانی که فکر میکردن میتونن با حضرت رقابت کنن میگه کم بینه، چقدر فرق بینه، کم بینه من فی الصلات معتکف، فرق بین اون کسی که دائما تو عبادت امیرالمومنین و آکفن عمره علا حبلی، یکی حبل پرسته، یکی نیستن اینا. که قاسو که ابا حسن به سوا که وحل به توده یقاس و ذر، تو رو با کی قیاس میکنن؟ ذره رو با کوه کسی قیاس میکنه؟ الناس آوو که به من ناوو، تو رو با دشمنانت خواستن تسویه کنن، تراز کنن. الناس آوو که به من ناوو، که وحل ساو و نعلی قنبر، اینا قد کفش قنبر می ارزیدن. اقسم تو لو خویر تو بعد المصطفی، به خدا قسم اگر قرار باشه منو بعد از پیغمبر مخیر کنن. فی ذلورا والعقل کان مخیری، عقلم قرار باشه تصمیم بگیرم، مختر تو الا المرتضا و بنیه، من غیر از مرتضا و پسراشو انتخاب نمی کنم، بلکه مختر تو الا المرتضا و بنیه، بل لم اشتر دنیا و نعل الاشتری، من کل دنیا رو با یه لنگ کفش مالکش عوض نمی کنم، نه امیر المومنین و دیگران. حقمت فلم تلد الحرائر مثله، زنان کنیز که هیچ زنان حره آزادم عقیمن مثل او رو به دنیا بیارن. بلقد عقمن فلم یلد نک قنبری، بلکه عقیمن مثل قنبرشو بخوان به این دنیا بیارن. و این همونی است که صادق آل پیغمبر فرمود فزین الله به المحافل، اسمش که بیاد مجلس رونق میگیره. این محسوسه، این محسوسه. حالا انشاءالله فردا شب یه صلواتی از امام صادق یادگاری بهتون عرض میکنه که اگر امام صادق نگه آدم شاید جرأت نکنه بگه. میخواد امیرالمومنین رو معرفی کنه، میگه تاج سر پیغمبر. اللهم صل علی محمد. خدایا آتش دل ما رو از دشمنان اهل بیت، از اون اولین دشمنان تا این اذناب بدبختشون، تا صهیونیست و آمریکا و این آشغالای زائل شدنی که اینا هم دنبال روی اونان، اونا طاغوت اعظمن و اینا طاغوت چه. خدایا حرارت دل ما رو نسبت به دشمنان اهل بیت روز به روز شعله ورتر بفرم. شوق ما رو نسبت به امیرالمومنین، به امام زمان، شوق ما رو نسبت به شیعیان امام زمان، شوق ما رو نسبت به خانواده های شهدا، نسبت به شهدا، کسانی که تو راه دفاع از اهل بیت جلوتر از ما پیش قراول بودن، روز به روز زیادتر بفرما. من شب اول دلم میخواست روزه امشب رو بخونم. پیش یه عالمی منبر میرفتم پنج شب فاطمیه، هر روز به من میگفت روزه علی اصغر بخون. یه جورای روزه علی اصغر یادآور روزه محسنه. وسط میدان بود و دو شب پیشم اشاره کردم، همه شهید شده بودن، قمر بنی هاشم شهید شده بود، سید الشهدا داشت پرواز میکرد، داشت معراج میرفت، چیزی دغدغه براش نبود، ولی نسبت به ناموس پیغمبر همه وظیفه دارن. یه نگرانی بود که مال خودش نبود. وسط میدان نظر یمینن و شمالن، چپ و راست رو که نگاه کردید همه افتادن. نگرانیشو به زبان آورد. هل من ذابن یذب عن حرم رسول الله، کسی هست از ناموس پیغمبر بخواد دفاع کنه؟ دشمن شروع کرد هل هل کردن. پشت سر بانوانی که دیدن سیدالشهدا نگرانشونه، خیلی اینام شیعه حضرتن، بل برترین شیعیان حضرتن. ارتفعت اصوات النساء بالاویل والبکا، گریه خانوما بلند شد به گوش حضرت رسید. برگشت اینا رو آرام کنه، دید یه آقازاده رو دست به دست میکنن. کار از کار گذشته، گریه بی صداست، لب باز و بسته میشه ولی صدا نداره، سر افتاده، کار تمامه. چند تا نقل هست، من نقل سبت ابن جوزی رو میگم. اول فرمود که ناولینی زینب جان عجیبه، هرچه من مقاتل معتبر گشتم مادرش نیامده، نه در آوردن بچه نه در گرفتن. وقتی میبینه سیدالشهدا خجل نسبت به آتش این طفل، اصلا از خیمه بیرون نیومد. لذا سیدالشهدا به حضرت زینب فرمود یا زینب ناولینی ولدی از صغیر، بده من باهاش ودا کنم. لعودعه، بچه رو در آغوش گرفتید، بچه احتمالا قبل از آقا رفتنیه. لذا ورش داشت برد وسط میدان، برد وسط میدان. این روزه رو هیچ وقت نمیشه کامل خون. سیدالشهدا 3-4 بار تو کربلا داشت حرف میزد، اتفاقی افتاد حرفو ادامه نداد. آدم با یکی حرف میزنه، ما وسط کلام هم بپریم بیادبیه، اینا وسط کلام تیر انداختن. فرمود یا قوم لم ترحمونی، این اوج کرامته. اون کسی که در مناعت سب عالم زیر آسمان کسی مثل اون نیست، برای نجات یک فرد دیگری رفت وسط میدان، همونطور که مادرش که در نهایت مناعت تعبود برای دفاع از امیرالمومنین در تک تک خونه ها رو میرفت میزد. یا قوم لم ترحمونی، به من نمیخواد رحم کنید، فرهمو هاذا الرفیع، به این رحم کنید. اما ترونه و میبینید چه شکل آقا داشت حرف میزد یهو بچه پرپر زد، برگشت نگاه کرد، خون پاشید، دست زیر گلو برد، به آسمان پاشید. من ندیدم جایی این عبارت از حضرت تو کربلا. عرض کرد خدایا اگر به ما نصر نازل نمی کنی به ما صبر عطا کن. یه جوری جگر حضرت رو سوزوندن که روایت داره هاتفی از غیب ندا داد. هاتف از غیب ندا نداد این تیر چی بود، اسمش چی بود، سر چقدر پهن بود، چه کار کرد. اونقدر که برای آتش دل حضرت سوخته بود برای بریده شدن گلو نسوخت. هاتف از غیب تسلیت داد، هویا حسین، حسین جان دل بکن. فان له مرضعا فی الجنه. الان سیرابش میکنن. قدیمی ها میگن آقا یه قدم میومد یه قدم بر میگشت. من این شکلی ندیدم ولی شبیهشو دیدم. اگر آقا خجل نبود باید میبرد مادر بچه رو ببینه، ولی نبرد، برد پشت خیمه ها. مرحوم آیت الله قروی اصفهانی میگه مادرم ادب کرد از خیمه بیرون نیومد، ولی یه زبان حال گفت من میگم و میرم. میگه مادر این زبان حاله. میگه مادر از شکاف خیمه، این استاد آقای بهجت این از این مشتن، مادر از شکاف خیمه داشت نگاه میکرد. خب این بچه سنی بود که دلشون میخواست کم کم غذای کمکی بدن، از شیر بگیرن نگیرن، آرزو داشتن براش. بچه میگه یه نگاه کرد از شکاف، وقتی دید این اتفاق افتاد، آقا خون با آسمان پاشید، گفت ما خلتو ان السهم للفطامی. با همه چی بچه را از شیر میگرفتن، من فکر نمی کردم بچه منو با تیر از شیر بگیرن.